أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وفي تصوير هذه الإناية وجوه. الأول أن يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا. خب بحث ما رفقا در ارتباط با جمله خبریه مستعمل در مقام طلب بود. جمله خبریه مستعمل در مقام طلب. سخن در این بود که چطور می شود جمله ای که به هیئت وضع ورای اخبار شده است در مقام طلب و انشاء به کار برود. حتما یک عنایتی باید در مسئله دخیل باشه و همین پایه و اساس این نوع حیات در زمره ادوات طلبی که به عنایه در این معنا به کار می روند شمرده شدند. همونطور که اشاره کردم، عنایتی که موجب شده تا جمله خبریه افاده معنای طلب کند سه چیز میتونه باشه. سه چیز: تقیید، تکنیه و تجوز. تقیید، تکنیه و تجوز به این معنا که یا به کمک قید جمله خبریه افاده طلب کند، یا بر اساس اینکه کنایه از طلب است چنین افاده ای کند، یا اینکه چون مجازن در طلب استعمال شده است مفید طلب باشد. اما وجه اول خوب عنایت بکنید، در هر سه وجهی که من میشمرم و تبیین میکنم حتما ملتفت باشید که تکلیف مدالیل سگانه لفظ چگونه است. تصوری چیست؟ تصدیقی اول چیست؟ تصدیقی ثانی چیست؟ منتها دوستان لابود مستحضرند که در تمام این وجوه ما دست به مدلول تصوری که همون مدلول وضعی است نمیتونیم بزنیم، اون فیکسه. این در تمام این وجوه سگانه ای که بیان خواهیم کرد، مدلول تصوری جمله خبری مستعمل در مقام طلب نسبت صدوری یا نسبت خبری است و بس، غیر از این نیست. هر اتفاقی قرار است بیفتد باید در مدلول تصدیقی اول یا تصدیقی ثانی رخ بده. اونجا باید به دنبال یک عنایتی گشت. خب وجه اول، رفقا طبق این وجه مدلول تصدیقی ثانی همون نسبت خبری یا صدوری است. نسبت خبری یا صدوری. پس همونطور که مدلول تصوری محفوظ، مدلول تصدیقی اول هم محفوظ. مدلول تصدیقی ثانی چی؟ اینم محفوظه. مدلول تصدیقی ثانی هم از این جهت محفوظ است که غرض جدی طلب نیست بلکه اخبار است. اخبار. خب دست شما درد نکنه. فقط یک نکته و اون این که به جای این که اخبار باشد از فاعل مطلق، اخبار است از فاعل مقید. فاعل مقید میگه یضرب زیدون امرن، زید امر را میزند. در مقام طلب داره میگه، یعنی بزند. اینجا فاعل کیه؟ بفرمایید زید. اینجا زید مطلق نیست، بلکه زید متصف به این وصف، زیدی که بر اساس منویات من عمل میکند، منویات من مولا. او امر را میزند. بید اخبار کاملا درست شد. یا مثلا اشعار مقدس میگه یعید و صلاتهو، کی؟ هر مکلفی، نه مکلفی که بر اساس موازین شارع عمل میکند. یه قید باید بیاریم، المکلف الذی یعمل مطابقا للشرع یعید صلاته. خبر کاملا درسته، مکلف این چنینی آن چنان عمل میکند، یه واقعیتی است. بنابراین رفقا باید یک تقییدی رو در نظر بگیریم در ناحیه فاعل. فقط یه سوال، هر تقییدی را مقیدی لازم است؟ به تعبیر دیگه هر تقییدی را قرینه بر تقیید لازم است؟ شما رو چه پایه و اساس ادعای تقیید میکنید و حال اینکه قیدی در کلام به نظر نمیرسه؟ نمیگه یضرب زیدون الذی فلان، میگه یضرب زیدون، زید میزند یعنی بزند، کو قیدش؟ ببینید همین که متکلم در مقام طلبه، در مقام طلب، این قرینه فخیمه مقامیه کار خودشو میکنه، تقیید میزند فاعل را در جمله مستعمل در مقام طلب. به بیان دیگر ما چاره ای نداریم جز پذیرش این تقیید به قرینه اون مقام، چون اگر بخوایم این تقیید رو نپذیریم کلام مولا میشه اخبار از یک واقعیتی که ثابت نیست. مولا متهم به کذب میشه. یضرب و زیدان، خب مادیم نزد، دروغ گفته مولا. حالا مولای عرفی میشه گفت دروغ گفته، مولای حقیقی رو چیکار کنیم؟ در آیه شریفی براتون خوندم میگه مؤمنون یأمرون بالمعروف، و خیلی مؤمنه از این کار انجام نمیدن. الف و لامی که سر جمع بیاد افاده عموم میکنه، همه رو در بر میگیره، اما کو مؤمنی که در حال حاضر به فریضه امر به معروف همت کنه جز شز و ندر؟ برای صون کلام شارع از چی؟ ها بفرمایید، برای مسون ماندن کلام شارع از کذب، ناچاریم قرینه مقام رو اینجا مد نظر بگیریم به عنوان یک مقید، تن به تقیید بدیم. خیلی خوب، پس خلاصه کلام، طبق وجه اول شارع مولا با خبر دادن از عمل شخص مقید میفهماند که مطلوبش چیه. بسیار خوب، وجه دوم. آقا وجه دوم تکنیه، کنایه زدن. یه توضیح اول بدم، آقا کنایه چیه؟ ذکر اللازمه و ارادت الملزوم. لابود دوستان شنیدند زیدون کثیر و رماد، زید پرخاکستره. قدیم که مهمانی میگرفتن طبیعتا باید غذا طبخ میکردن، طبخ غذا هم به روش سنتی بود، هیزم بیارو آتش روشن کن و خاکستر جمع کن. طبیعی بود که کسی مهمان زیاد داشت، مصرف هیزومش و به تبع تولید خاکسترش هم زیاد بود. تو این پایه و اساس به آدمی که مهمان نواز بود میگفتن کثیر و رماد. این کثرت خاکستر لازمه مهمان نوازی او بود. ذکر لازم میکردند کثرت رماد، اراده چی میکردند؟ ملزوم، یعنی مهمان نوازی، یعنی جود و کرم. به این میگفتن کنایه. حالا همین اتفاق میخواد در جملات مستعمل در مقام طلب، جملات خبریه مستعمل در مقام طلب پیاده بشه. رفقا ببینید، بنابر وجه دوم، مدلول تصوری که هیچ، مدلول تصدیقی اول هم کاملا محفوظه. محفوظه یعنی جمله خبریه مستعمل در مقام طلب در نسبت صدوری یا خبری به کار رفته. میمونه مدلول تصدیقی ثانی. مدلول تصدیقی ثانی هم محفوظه به این معنا، خوب عنایت بکنید، به این معنا که غرض جدی متکلم مثل وجه اول اینجا هم اخبار است. اخبار. توضیح بدم. ببینید رفقا، اینجا هم مولا در حقیقت میخواد خبر بده از یک واقعیت، اما این واقعیت رفقا، این واقعیت که مولا میخواد خبر بده، صدور فعل از فاعل نیست، بلکه طلب فعل از فاعل، مطلوبیت فعل از فاعل. اینه، روشن شد؟ یعنی به تعبیری میخواد خبر بده از ملزوم، هرچند که به لسان ذکر لازم کرده. لازم چیه؟ صدور فعل از فاعل. خب صدور این فعل از فاعلی که عبد مولاست، لازمه طلب مولا از اوست. لازمه طلب مولا از اوست. مولا از او وقتی طلب بکنه، این فعل از او صادر میشه. پس خوب دقت بکنید، صدور فعل از مولا میشه لازمه، یعنی معلول، لازمه طلب مولا اون فعل را از عبدش، لازمه اینه. خب حالا خواهیم گفت در تمام مواردی که اسم عنایت میاد، بالاخره یک تغییر و دگرگونی و تحولی در اون تطابق دلالات ثلاث رخ میده. یعنی دیگه اون انطباق کامل بین مدلول مثلا تصدیقی ثانی اول نیست، اینجا هم اتفاق افتاده، چونش در قبلی هم همین اتفاق افتاده بود. به این میگن کنایه در اصطلاح علوم بلاغت، به این میگن کنایه که ذکر لازم کند و اراده ملزوم، ذکر بکنه صدور فعلی از فاعلی را و اراده کند مطلوبیت صدور این فعل از اون فاعل را، به این میگن کنایه. قرینه بر تکنیه چیه؟ همون قرینه بر تقیید. متکلم در مقام چیست؟ بفرمایید. ها؟ طلبه. این که متکلم جست طلبکارانه گرفته است، خود قرینه مقامیه است که نشان دهنده کنایه بودن سخن اوست. بسیار خوب. اما وجه سوم، وجه سوم تجوزه. آقا طبق این وجه، مدلول تصوری که اصلا فکرشو نکن، اون که دست نمیخوره، مدلول تصدیقی اول اما برخلاف دو وجه قبلی تغییر میکنه. مدلول تصدیقی چی؟ اول. یعنی چی؟ مدلول تصوری و وضعی نسبت چیه؟ صدوری. اما جمله خبریه ما مستعمل در نسبت طلبی است، روی این پایه و اساس شده استعمال در غیر ماوضع له، کش میگن چی؟ استعمال مجازی. یعنی متکلم مراد استعمالیش، مراد استعمالیش شده نسبت طلبی، به تبع مراد جدیش هم میشه چی رفقا؟ میشه طلب. مراد جدیش هم به تبع مراد استعمالی، ما قبلا بارها تأکید کردیم که حسب اصالت و تطابق فی الدلالات الثلاث، مدلول تصدیقی اول به تبع مدلول تصوری و مدلول تصدیقی ثانی به تبع مدلول تصدیقی اول شکل میگیره. در این فرض راه رو از مدلول تصدیقی اول کج میکنه این جمله، دیگه در مدلول وضعی و تصوریش مستعمل نیست، در نسبت طلبیه. و وقتی از اینجا راه رو کج کرد، در دلالت تصدیقی ثانی هم همینجور این راه رو ادامه میده. غرض جدی دیگه اخبار نیست، چیه؟ طلب. طلب قرینه میخواد مجاز. همین که متکلم در مقام طلب باشد میشه قرینه بر استعمال مجازی، قرینه بر استعمال مجازی. این که مستعمل اون فی نسبت صدوری نیست، نسبت طلبی. بسیار خوب دوستان من، باید توجه داشته باشند تفاوت بین این وجوه سگانه را. ببینید در این وجوه سگانه همینطور که اول گفتم مدلول تصوری ثابت، اما مدلول تصدیقی اول طبق وجه اول و دوم، تقیید و تکنیه، طبق این دو وجه محفوظ بود بدون اینکه بخواد دچار تغییر و تحولی بشه. اما طبق وجه سوم مدلول تصدیقی اول دچار تغییر شده بود، یعنی اصالت و تطابق تو همین مدلول تصدیقی اول زمین خورده بود، مطابقه با مدلول وضعی و تصوری نبود. اونجا نسبت صدوری یا اخباری است در مقام وضع، اینجا نسبت طلبی یا ارسالی است در مقام استعمال. در مقام استعمال. از همینجا وجه سوم کاملا تمایزش با دو وجه قبلی مشخص شد، بره کنار. میایم سراغ وجه اول و دوم. در وجه اول و دوم غرض جدی چیه رفقا؟ بفرمایید. غرض جدی چیه؟ نسبت صدوری. نه درست نمیگید. نسبت صدوری که بگید میشه مدلول تصوری یا تصدیقی اول. غرض جدی که نسبت اخبار باید میگه، غرض جدی اخبار. از این جهت هر دو باز تا یه حدی تطابق رو حتی در مدلول تصدیقی ثانی هم حفظ کردند که غرض جدیشون چیه؟ اخبار. منتها طبق وجه اول اخبار است از صدور فعل از فاعل مقید، اخبار است از صدور فعل از فاعل مقید. طبق وجه دوم اخبار است از ملزوم یعنی سبب، از ملزوم صدور فعل از فاعل که عبارت باشه از مطلوبیت فعل. علت صدور فعل از فاعل چیه؟ مطلوبیتش در نزد مولا. اخبار از ملزومه. بسیار خوب، چند خط بخونیم. و فی تصویر هذه العنایت وجوه الاول، این که محافظت شود بر مدلول تصوری و تصدیقی با هم. مطلق که میگه تصدیقی اول و ثانی میتونید با هم بیارید، اشکال نداره. فتکون الجملتو اخبارا، جمله اخبار است. این که میگه اخبار، اشاره است به مدلول تصدیقی چندوم؟ ثانی. اگه میخواست اولو بگه یا تصوری رو بگه، میگفت نسبت خبری یا صدوری، نسبت رو میآورد. جمله اخبار از وقوع فعل، مثلا ضرب از شخص مثلا زید. غیر این که یقید تقیید شده است از شخصو، یعنی زید، شخصی که الذی یقصد الحکایت عنه، قصد شده حکایت از اون، یعنی اخبار از اون، به چی مقید شده؟ این به من متعلق به یقید، به کسی که کان یطبق عمله علی الموازین شرعیه، به کسی که عملشو بر طبق موازین شرعیه تطبیق میده. این نکته اینجا بگم، ایشون میگه موازین شرعیه، این میره تو فاز شریعت، با حالی که جمله خبری مستعمل در مقام طلب صرفا بر لسان شارع جاری نمیشه، که متکلمین عرفی هم اینو به کرات به کار میبرن. تو خونه خودتون بارها شاید هم خودتون به دیگران گفته اید و هم از دیگران شنیده اید. امروز ساعت 2 تو خونه یا بابا بچهش اینجور میگه، لذا باید خود عبارتشون فراختر بیان میکرد. من اگر دوستان حواسشون جمع باشه اینجور گفتم، گفتم که اون زیدی که بر اساس منویات مولا عمل میکند یزرب، یا همچی قیدی، الفاعل الذی یعمل علی طبق منویات مولا، وقت جامعیت پیدا میکنه، هم جمل خبری مستعمل در مقام طلبی که در حوزه شریعت هست و پوشش میده، هم جمل خبریهی که در عرف و لسان مردم جاری و ساریس پوشش میده. خب آقا این تقیید قرینه میخواد، اصلا کلا هر عنایتی البته قرینه میخواد، حواستون جمع باشه. و هذا تقیید و قرینته نفس و کون المولا فی مقام تشریع، این تقیید قرینش، قرینه این تقیید نفس بودن مولاست در مقام چی؟ تشریع. من از خارج گفتم نفس بودن مولا در مقام طلب، نفس بودن متکلم، شاید بهتر از مولا متکلمه، چون گاهی اوقات ممکن تفس مولویت هم نداشته باشه، در مقام طلب، نه در مقام نقل خبرهای خارجی. انبا جمع نبعه، نبع یعنی خبر، نه اینکه در مقام نقل اخبار خارجی. میخواد اخبار بگه که میخواد چه کنه؟ حکم تشریع کنه، چیزی طلب کنه. یه قرینه مقامیه بر تقیید وجود داره. تشریع میشه همون بیان موازین شریعت به تعبیر دیگه. از ثانی، آقا وچه دوم، ایحافظه، این که محافظت شود بر مدلول تصوری و مدلول تصدیقی معا، همون معای قبل اینجا میامد بد نبود، و علا افادت قصد حکایه که داره میگه همونیست که اشاره کردم، محافظت میشه بر چی؟ بر مدلول تصوری که هیچ، بر تصدیقی اول که هیچ، حتی بر تصدیقی ثانی. واقعا این تعبیر ان یحافظ علی المدلول تصوری که ایشون دوبار تا اینجا گفته، میتونه مراد ایشون از این که مدلول تصوری محافظت میشه اشاره به دلالت تصدیقی اول باشه، ناظر به دلالت تصدیقی اول باشه. توضیح بدم، مدلول تصوری که اصلا فیکس اشاره که هم تکون نمیخوره از جاش، محافظت ما رو نیاز نداره، کاملا ناخودآگاه وقتی که این میاد اون تداعی میشه بخوای نخوای. این محافظتی که ایشون میگه میتونه ناظر باشه به دلالت تصدیقی اول. یعنی چی؟ یعنی این که این مدلول تصوری مراد استعمالی محسوب میشه که حفظ میشود، یعنی در مقام استعمال حفظ میشه. یعنی جمله خبری در چی به کار میره؟ در همون مدلول تصوری. شایدش هم اینه که این ان یحافظ و ایشون واجب اولی و دومی گفته، اما راجب سومی نگفته. راجب سومی هم قاعدش این بود که بگه اونجا هم ان یحافظ علی المدلول تصوری. اما خب چون در واقع این تعبیر محافظت بر مدلول تصوری ناظر است به دلالت تصدیقی اول و در واقع میخواد بگه که این مدلول تصوری در مراد استعمالی متکلم محفوظه، خب این اتفاق در وجه ثالث نمیفته. در وجه ثالث مدلول تصوری با تصدیقی اول متفاوت میشه، پس دیگه محافظت اونجا کاربرد نداره. ولکن یقال ان المقصود حکایته، این نائب فاعل مقصوده ها، ان المقصود حکایته، اونی که قصد شده حکایتش، لیس نفسا نسبت صدوریت المدلولت تصورن، این مقصود نفس نسبت صدوری که در مقام تصور مدلول محسوب میشه نیست، تصورن قید مدلول است، مدلولت دلالتن تصوریتن مقصوده، نیست اون نسبت صدوری که در مقام تصور در حقیقت تداعی میشه. به تعبیر دیگه نمیخواد حکایت از صدور فعل از فاعل بکنه، نمیخواد خبر از لازم بده، بلکه میخواد خبر از چی بده؟ ملزوم. بل امرون، بل چی امرون رفقا؟ بل المقصود و حکایتو، اونی که قصد اخبار ازش شده، امرون ملزومون یعنی سببون، لها نسبت صدوری، امریست که سبب نسبت صدوریه. چیه سببش؟ طلب اون فعل، طلب اون صدور از مولا. آقا طلب و صدور است که باعث وقوع صدور در خارج میشه. فتکون من قبیل الاخبار، پس میشه از قبیل اخبار از ملزوم به ذکر لازم، ان کرم زیدن، این ملزومه، سببه. به جملت متعلق به اخبار، به کدوم جمله خبر بدیم؟ به جمله زیدون کثیر رماد، الا نحو کنایه هم متعلق به اخبار است، به نحو کنایه. روشنه؟ اخبار کنایی. از سال سو، بچه سوم، ان یفرز استعمال الجمله الخبریه فی غیر مدلول التصوریه، دیگه اون محافظتی که بالا گفتیم اینجا نمیگه. ان یفرز استعمال الجمله الخبریه فی غیر مدلول التصوریه الوضعیه مجازا، تصوری وضعی که بارها گفتیم روی پایه و اساسه، هرچی که تصوری وضعی هم هست، مجازا همیشه قید چی؟ استعمال. استعمال چه ریختیه؟ مجازی. و ذالک، این فرض به این نحوه، ان یفرز، فرض به این نحوه که استعمال شود کلمه اعاده یا یعیدو. ببینید هر دو جمله خبری است، اولی ماضی دومی مضارع، اعاده کرد، اعاده بکنه، در نفس مدلول اعد. مدلول اعد چیه؟ ای نسبت الارسالیت، در واقع در نفس مدلول هیئت اعد، هیئت اعد، هیئت امر دیگه، ای نسبت الارسالیه یا طلبیه.
اگه
بگیم تو این سوم مدل
تصوری هم عوض میشه
کلا، مشکلی پیش میاد؟ تصوری عوض نمیشه، تصوری ناخودآگاهه. حتی ما دیدگاهمون موقعی مباحثه با رفاق داشتیم اونجا گفتیم که از دید ما میتونه قرینه بر مجاز اونقدر قوی باشه که حتی دلالت تصوری رو هم دستخوش تغییر و تحول قرار بده. و عقیده ماست. اما آقای سعد رحمت الله علیه معتقده که به هیچ عنوان دلالت تصوری از بین نمی رود. هر قرینه حتی متصلترین قرائن هم نقششون رو در دلالت تصدیقی ایفا می کنند. حالا یا تصدیقی اول مثل قرینه ورمجاز، یا تصدیقی ثانی مثل چی؟ کنایه.
وقتی که دلالت تصوری اول هم قرینه اون رو عوض بکنه با درخل یک وضع جدید باید می دهیم؟
نه، وضع جدید اتفاق نمی افته. مثلا فرض کن من میگم که انظر الی الاسد، بعد اشاره میکنم به این شخصی که نشسته اینجا. اصلا این قرینه به قدری قویه که در ذهن شما تداعی نمیشه اون حیوان مفترس جنگلی. ذهن شما مستقیما میره به سمت همین فرضی که نشسته اینجا. تو این پایه و اساس میگم که قرینه متصل گاهی اوقات به جهت شدت اتصال اصلا تصور رو هم تغییر میده. دعای سر عقیدش این نیست. بگذر. آقا بین این وجوه سگانه کدوم انتخاب میکنید؟ ببینید هرچی تطابق محفوظتر باشه، تطابق بین مدالیل سگانه محفوظتر باشه، طبیعی است که بهتره. مرحوم مصنف رحمت الله علیه حرفشون اینه که هر سه وجه در جای خودش صحیح، به شرط اینکه قرینه داشته باشیم توجیه بکنه، تعیین بکنه. ما نمیتونیم بگیم آقا سومی باطله، دومی غلطه. نه، همشون در جای خود درست. اما اگر فقط ما یک قرینه داشتیم که عبارت است در بحث ما بودن متکلم در مقام طلب، کون المتکلم فی مقام طلب، قرینه مقامی است و چیزی بیش از این دیگه در دست نبود، بر کدوم حمل بکنیم؟ مصنف می‌فرماید که اقرب وجوه وجه اول. علت هم این است که طبق این وجه اصالت و تطابق با قوت و شدت بیشتری محفوظه، با قوت و شدت بیشتری. رو این پایه و اساس وجه اول کم معونه تره. چطور؟ توضیح بدم. آقا وجه سوم اصلا ولش کن، آمده از همون مرحله دلالت تصدیقی اول راه رو کج کرده، بسیار بسیار پرمعونه است. اون تطابق رو از همون دلالت تصدیقی اول به هم زده. این که اصلا هیچی بره کنار. رقابت بین وجه اول و ثانی است. در وجه اول و ثانی در هر دو حتی غرض جدی هم فی الجمله هماهنگ با مدلول تصوری و تصدیقی اول، یعنی اخبار. اما خوب دقت بکنید، در وجه ثانی مخبران انح کمپلت عوض شده، کمپلت یعنی مخبران انح ملزومه، یه چیز دیگه است، نه این چیزی که مطابقه با مدلول تصوری و تصدیقیه اولی که لازم باشه. کنایه است دیگه. خبر از چی میخواد بده؟ ملزوم آنچه که در کلام او مذکوره. رو این پایه و اساس و فقط اصلا مخبران انح کمپلت عوض شده، از اون صدور الفعل من الفاعل رفته به طلب و صدور الفعل من الفاعل. اما در وجه اول مخبران ان هم فی الجمله همونیست که بود. یعنی چی؟ یعنی غرض جدی متکلم اخبار از صدور فعل از فاعله. نه اخبار از طلب خودش، قصدش قرض جدیش اخبار از حالت نفسانی خود که طلب باشه نیست، بلکه اخبار از فعل خارجی مکلفه، صدور فعل از فاعل مثلا. منتها نکته اینه در ناحیه فاعل یه تقییدی خورده، نه هر فاعلی، فاعلی که بر اساس منویات مولاش عمل میکنه. این آقای صد نگفته آمد مواستون جمع باشه، تفاوت وچه اول و ثانی در اینه که مخبرون ان طبق وچه ثانی محفوظ نیست، بلکه 100% تغییر کرده. صدور فعل از فاعل کجا که یک واقعه خارجی، طلب کجا که یک حالت نفسانی است، میخواد خبر از طلب بده، آمده صدور فعل از فاعل رو بیان کرد. مثل اونجایی که میخواست از جود و کرم و وصف نفسانی زید خبر بده، اما چی رو بیان کرد؟ کثرت خاکستر که یک واقعیت تکوینی خارج است. خیلی فرق میکنه. منتها در وچه اول مخبران ان هم فعل جمله محفوظه، خبر از صدور فعل از فاعل، نهایت فاعل یه خورده ای تقیید خورده. سیاخ آقا جان، طبق اینی که ما گفتیم کم معونه ترین وجه، وجه چندم میشه؟ اول، که میشه تقیید، وجه اول. البته مرحوم مصنف نکته اینجا بگم بد نیست واسه اهل تحقیق. نکته ایشون در بحث خارج خودشون همین وجه اول رو انتخاب کردند، همین وجه اول رو، هرچند به عقیده حقیر وجه دوم اقواست، حالا جاش اینجا نیست بگم چرا. بعد در تأیید وجه اول به یک قاعده کلی اشاره میکنه، چون وقتمون کمه فقط من قاعده رو میخونم از کتاب ایشون و دوستان خودشون دیگه دنبال بکنن. قاعده که ایشون این میگه اینه: و کلما دار الامر، هر کجا که امر دائر مدار باشه، بین رفع الید ان اصل ظهور الجمله او تقیید موضوعها، از اصل ظهور جمله دست بکشیم یا نهایت تقیید بزنیم موضوع جمله را، قدم الثانی علی الاول، قدم الثانی علی الاول، دومی بر اولی مقدمه. مالم تکن القرینتو به نفسها مشخصتن لنکتت الانایه، تا وقتی که قرینه به نفسها نکته انایه و اون وجه انایت رو که مثلا از باب تکنیه است مشخص نکنه. نکتت الانایه یعنی وجه انایت که سه وجه اینجا بیان کرد. بحوث جلد 2 صفحه 57، بحوث 257. روشنه؟ بسیار. کل اون چه ما گفتیم دو خط های مصنف، فلا شک فی ان الاقرب من هذه الوجوه و ال چی و رفقا الاول، همین لعدم اشتمالی علی ای عنایت سوا تقیید، هیچ عنایتی ندارد سوای تقیید، تقییدی که اینم بی مقید نیست. الذی صفت تقییده، تتکفل و به این تقیید متکفل این تقیید شده است، چی؟ القرینت المتصلت الحالیت، قرینه متصله حالی. کاش گفت مقامی یه قشنگ تر بود، هرچند قرینه مقامی از سنخ قرائن حالی است، یعنی همین که متکلم در حال طلبه، در مقام طلبه، اگر شارع باشه در مقام تشریعه، در مقام تشریعه، خودش میشه قرینه متصله حالیه. یه وقتی داره سخن میگه متصل به کلامش این حال رو دارد، این مقام رو اتخاذ کرده. خب اگر دوستان عزیز ما خاطرشون باشه، ما گفتیم در باب جمل خبری مستعمل در مقام طلب دو مبحث رو خواهیم داشت. دو مبحث رو. مبحث دومی که میخواییم در پیش بگیریم راجع به این است که خیلی خوب دلالت کرده است جمله خبریه بر طلب، اما چه طلبی؟ وجوبی یا استحبابی؟ اینجا نقدن بهتون بگیم که همگان تونجو که بنده میدونم جز شذ و ندر اذعان دارند به دلالت جمله خبری مستعمل در مقام طلب بر وجوب. بر وجوب اینو میشه گفت هیچ محقق اصولی منکر نیست، بلکه حتی امثال آخوند خراسانی در کفایه اگر نگاه بکنیم چاپ های آلالبیتی که ما داریم صفحه 71 میگه دلالت جمله خبری مستعمل در مقام طلب بر وجوب آکده از دلالت صيغه امر بر وجوب. آکده تأکیدش بیشتر. این آکدیتی که آخون میگه در کفایه حتی تو زبان فارسی هم به وضوح قابل لمسه، به وضوح قابل لمسه. به بچت میگی که بچه دوتون اون بخر بیار، میبینی شلووله، تا الان طلبت به سیقه بود، دوتا نون بخر بیار، اشتره قرصین من الخبز مثلا، درسته؟ همین که میبینی شله، برای اینکه با تأکید بیشتری از الزامی بودن دستورت خبر بدی، حکایت کنی، تأکید کنی، بهش میگی میری دوتا نون میخری میاری. از حالت صيغه امر میبرد جمله خبری مستعمل در مقام طلب. دو تا نون میخری میاد. رد خور یعنی ندار. اینجوری است وجدانه؟ میگه صبح برو مدرسه. میگیم شلوول علمش نه، صبح میری مدرسه. جمله خبری میکنمش. که دیگه اصلا شک نکنه که باید انجامش بده. حالا نکته اینه که ما طبق اون سه وجهی که بیان کردیم باید توجیه کنیم کیفیت دلالت این جمله را، این هیئت خبری را بر طلب وجوبی. یعنی باید در واقع ببینیم آیا اگر وجه تقیید رو تیک زدیم میشه توجیه کرد که این جمله حالا که در مقام طلب استعمال شده است ظهور در طلب وجوبی دارد نه استحبابی، یا اگر بچه دوم پذیرفتیم آیا میتونه توجیه بکنه دلالت جمله خبری را حالا که در مقام طلب بر خصوص طلب وجوبی نه استحبابی. ببینید رفقا، بنابر بچه اول که تقیید باشه توجیه دلالت جمله خبری بر وجوب واضحه. چطور؟ مولا اگر اراده وجوب بکنه تقیید کمتری در ناحیه فاعل خواهد زد، بار تقییدی کمتری متحمل خواهد شد تا اراده استحباب کن. مثلا امام می‌فرماید که یعید و صلاتهو. خب اگه این یعید و صلاتهو وجوبی باشه، سخن از اعاده وجوبی به میان آورده باشه، در واقع امام می‌فرماید شخصی که اعمال خود را بر طبق موازین شرعی تطبیق می‌دهد اعاده می‌کند نمازش را. کسی که اعمال خود را بر طبق موازین شرعی تطبیق می‌دهد اعاده می‌کند نماز خود را. اما اگر رفقا اراده استحباب کرده باشه امام یعید و صلاتهو رو برای بیان استحباب اعاده ذکر کرده باشه، وقت اینجا شخصی که اعمال خود را بر طبق موازین ندیه کافی نیست، شخصی که اعمال خود را بر طبق افضل موازین تطبیق میدهد را اراده کرده باشه. باید چه اراده کرده باشه؟ باید کسی اراده کرده باشه که، چون استحباب خود افاده کنه دیگه، عملش رو نه بر اساس موازین شرعی فقط، بلکه بر اساس افضل موازین شرعی تطبیق میدهد، این معنا رو اراده کرده باشه. چون اگه مستحب باشه و شما ترک بکنی، خلاف موازین شرعی عمل کردی؟ ها؟ ترک مستحب خلاف شرعه؟ نه. لذا میگید اراده استحباب بار تقییدی بیشتر، کلمه افضل زیاد میشه. همین که ما در ناحیه تقیید معونه کمتری به نفع وجوب میبینیم، کافیست تا بگیم دلالت داره جمله خبری مستعمل در مقام طلب بر وجوب و اون زیادت قیدی که استحباب میطلبه قرینه میخواد. اون زیادت قیدی که استحباب میطلبه، اون تقیید سنگین تری که پشتوانه اراده استحباب، این چی میخواد؟ قرینه میخواد. اما طبق وجه دوم، طبق وجه چندم؟ طبق وجه دوم. فقط طبق وجه دوم هم توجیه دلالت جمله خبری بر وجوب سخت نیست، ساده است. در وجه دوم ما از طریق کنایه آمدیم دلالت بر طلب رو توجیه کردیم. کنایه گفتیم یعنی چی؟ یعنی ذکر و لازمه و ارادت الملزوم. اینجا لازم چیه که ذکر شده؟ لازم مذکور چیه؟ صدور الفعل من الفاعل. ملزوم مراد چیه؟ ملزومی که اراده شده چیه؟ مطلوبیت صدور این فعل. خب خودتون بفرمایید ملازمه بین صدور فعل از فاعل با مطلوبیت وجوبی برقرار است یا با مطلوبیت استحبابی؟ ملازمه بین صدور فعل و طلب فعل بین صدور فعل است و طلب وجوبی یا بین صدور فعل است و طلب استحبابی؟ بدیهی است که اولی تیک میخوره. ملازمه رفقا در حقیقت بین چی و چیست اگر باشه؟ بین صدور فعل و طلب وجوبی. وقتی که مولا الزام بکند فعلی را بر مکلف، یعنی باب عدم رو ببنده، منصد کنه بر مکلف، اینجاست که شانس صدور فعل از مکلف بالا میره و این فعل اتفاق میفته. بین صدور فعل از مکلف و بین طلب استحبابی یا ملازمه نیست یا ملازمه ضعیفی برقراره. ملازمه ضعیفی. الان من و شما که مثلا اسم متدینه، حالا خودم عرض میکنم که اسمم، شما که واقعا مسماتون همین، چقدر از مستحبات رو انجام میدیم؟ شاید عشرم انجام بدیم خیلی هنر کردیم، اما خب واجبات حداقل در حدی که رفع تکلیف بشه مقیدیم. نمازهای یومیه، روزه ماه رمضان، اینها رو خب حسب اینکه حالا تا چقدر عقلمون برسه و چقدر توان داشتیم، من مقیدیم. اما مستحبات خیلی راحت ترک میشه. خیلی از مستحبات حتی یک بار هم انسان در عمرش عمل نمیکنه. اما طبق وجه سوم رفقا قضیه خود بقرنج مشکله. وجه سوم چیه؟ تجوز. آفر. ببینید اینجا هیئت خبری استعمال شده مجازن در نسبت طلبی یا به تعبیری نسبت ارسال. دیگه حالا فرق نمی‌کنه که مستعمل باشد در نسبت ارسالی ناشی از انگیزه لزومی یا نسبت ارسالی ناشی از انگیزه چی؟ غیر لزومی. اونش دیگه خیلی فرق نمی کن. حالا که مثلا استعمال در غیر ماوضع الله صورت گرفت، دیگه تفاوتی نمی کند که این استعمال در نسبت طلبی وجوبی باشه یا در نسبت طلبی استحباب، نسبت طلبی ناشی از انگیزه لزومی یا ناشی از انگیزه غیر لزوم، اونش دیگه تفاوتی. لذا توجیه دلالت هیئت خبری بر وجوب طبق وجه سوم مشکله و همین نقطه ضعفشه. شما وجدانن این دلالت رو حس میکنیم، بلکه حتی آکدیت رو هم همینطور که اشاره کردم حس میکنیم، فراتر از نفس دلالت، حتی از سیقه هم آکده در دلالت بر وجوب. از ثانیتو، آقای از ثانیتو کهشون میگه اشاره است به اون مرحلتین، ول کلام و حول الجملت الخبریت فلان یقع فی مرحلتین الاولا، مرحله نخست تمام، مرحله دوم بحث ما، فی دلالت جمله خبری مستعمل در مقام طلب علل وجوب. اما بناءً علل وجه الاول، بنابر وجه اول در اعمال عنایت، متصل معنا کنید، وجه نخست در اعمال عنایت که تقیید بود، پس دلالت جمله خبری بر وجوب واضحه. چرا؟ چون فرض استحباب مستوجب تقیید زائدی است در شخص فاعل، در شخصی که یکون الاخبار به لحاظ اون شخص، از لا یکفی فی صدق الاخبار، در درست بودن اخبار، اینکه خبر کذب نباشه، صادق باشه، درست باشه، صدق در مقابل کذب، کافی نیست در صدق اخبار فرض و شخصه، فرض و ها به چی میخوره؟ شخص. فرض شخص از زمره کسانی که تطبیق میدهد عملش را بر موازین شرعی، این کافی نیست، بلکه حتماً و حتماً لابد من فرض اینکه این شخص یطبق، تطبیق میدهد، های مفعولی به عمل میخوره، های فاعلی به شخص، یطبقه علا افضل، اینجا خط بکشید، یه افضل اضافه شد، علا افضل تلک الموازین. پس ببینید یه کلمه افضل در قید اضافه شد، همین باعث معونه سنگین تری میشه علیه اراده استحباب، لذا حتما قرینه ای بیاده واسه این تغییر سنگین تر. و اما بناءً علی وجه ثانی که چی باشه؟ تکنیه، فتدل الجملت علی الوجوب ایزن، مثل قبلی، لأن الملازمت بین طلب و نسبت صدوری، یعنی صدور فعل از فاعل، المصحح صفت ملازم است، ملازمه ای که تصحیح می کند کنایه را، للاخبار عن الملزوم به بیان لازم، میشه همون تکنیه، کنایه زدن، به نحوه کنایی سخن گفتن، که خبر از ملزوم بدی، از جود و کرم بدی به بیان لازم، کسرت رماد. انما هیه، یعنی این ملازمه، خبر انه بالاست، ان الملازمته، انما هیه فی طلب الوجوبی، ملازمه در طلب و بین طلب وجوبی و نسبت صدوری است، بین این دوتاست. و اما طلب الاستحبابی و فلا ملازمت بین این طلب استحبابی و بین نسبت صدوری، ملازمه این نیست. او هناک ملازمتون اما به درجت از افا، به درجه ضعیفتری وجود داره. و اما بناءً علی الالتزام به تجوز، بنابر التزام به تجوز، تجوز در مقام استعمال جمله خبریه، این در دلالت تصدیقی اول، استعمال مال کجاست؟ دلالت تصدیقی اول، کما هو مقتضل وجه الاخیر سوم، فیشکلو، اینو لازم باید بخونید، شکل معلوم و به معنای لازمی نه متعدی. مشکل میشه دلالت این جمله بر وجوب. چرا؟ چرا؟ از کما یمکن ان تکون این جمله خبری مستعملتن مجازن فی نسبت الارسالیت ناشعت من دعین لزومیین، همونطور که میتونه مستعمل باشه در نسبت ارسالی ناشی از انگیزه لزومی، کذاله که یمکن ان تکون این جمله خبریه مستعمل در نسبت ارسالی ناشی از انگیزه غیر لزومی. پس هر دوشون مجازی اند. تعیین این دون آن میشه ترجیح بلا مرجح، بغلش بنویسید میشه ترجیح بلا مرجح، هر دو یک رتبه اند. دو نکته اینجا بگم بعد وجه یک. طبق وجه سوم هم میشه یه جوری دلالت بر وجوب رو توجیه کرد از باب اقرب المجازات. اقرب المجازات، اسد رو میشه مجازن در انسان به کار برد با القهای مختلف. بگیم زیدون اسدون، چرا؟ چون شجاعه. بگیم زیدون اسدون، چرا؟ چون ریش و پشمش اینقدر بلند شده مثل محاسن یک شیر، قیافه شیرگونه ای پیدا کرده. زیدون اسدون، چرا؟ صداش کلفته مثل قرش شیر، به سان قرش شیر سخن میگه، فریاد میکشه. زیدون اسدون، چرا؟ میگن شیر بدبوست دهانش، این هم بدبوست دهانش. زیدون اسدون، چرا؟ چون شیر سلطان جنگله، زید هم مثلا سلطان و رئیسی. علاقه های مختلفی هست که مجوز استعمال واژه اسد در انسان میشه. اما رفقا نکته اینه، اقرب المجازات رو باید بچسبید. کدومی که اقرب مجازاته؟ در بین اونایی که برشمردم کدوم اقربه؟ دهانش بومیده؟ شجاعت دیگه. اقرب المجازات، شما ابعدش رو گفتی، اقرب المجازات میشه شجاعت. وقتی میگیم زیدون اسدون، ناظر به استعمال این لفظ در رجل شجاع. اینجا رفقا اقرب المجازات به نسبت صدوری طلب وجوبی است. علت هم کاملا مشخصه، چون راه طلب وجوبی به صدور هموارتر است از طلب استحبابی که با فتح باب عدم همراهه. با فتح باب عدم. یه نکته. نکته دوم این است که ما گفتیم جمله خبری مستعمل در مقام طلب، مراد طلب مولوی بود. اما جمله خبری مستعمل در مقام طلب ارشادی هم داریم. جمله خبری مستعمل در مقام طلب ارشادی هم داریم. آیه شریفه جلسه قبلیتون هست، 71 توبه، آها، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله. این و یطیعون الله جمله خبری مستعمل در مقام طلب ارشادی است. چون من قبلا گفتم اطیع الله طلب مولوی نمیتونه باشه، طلب چیه؟ ارشادی. لذا عبارت و یطیعون الله و رسوله میشه طلب چی؟ میشه طلب ارشادی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.